دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم، با ما همراه بمانید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امواج شبهه در این لحظه از پخش رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلار
هم اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه،
امواج
شبهه.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی انان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان رژه شوالیه‌های رسانه‌های بیگانه در کوچه بن‌بست، بررسی مدل‌های مخاطبداری رسانه‌های بیگانه در دوران میان بحران، از بحران فعلی تا بحران سازی بعدی تقدیم شما می‌کنیم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903 913 4744، تکرار می‌کنم 0903 913 4744، در پیام رسانه‌های مجازی پر ارتباط ما با شماست. ضمناً شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید. ما در مجموعه برنامه امواج شبه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرت‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. شما مخاطبان عزیزم می‌تونید سوژه خودتون رو از طریق بخش سوژه از شما پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم اینجا در استودیو مهمانان عزیز و ارجمندی داریم. اینجا در استودیو جناب آقای دکتر علی محمد اسماعیلی، کارشناس و تحلیلگر مسائل رسانه و سیاسی حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت از خالی و همه ی شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم از شما آقای دکتر و البته اینجا در استودیو جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی، کارشناس مسائل رسانه هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد عزیزم، اینجا جناب آقای دکتر علیرضا داوودی هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هستند. متشکرم. برنامه رو شروع میکنیم. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه امواج شبه میشنوید.
چند روزی میشه که خبر تجمع ایرانی‌های مقیم اروپا در برلین آلمان به سرتیتر اخبار رسانه‌ها تبدیل شده. تجمعی که قبل و بعد از برگزاریش تلاش زیادی شد تا بگن این بزرگترین تجمع اعتراضی ایرانی‌های مقیم اروپا است. اما واقعاً اینطور بود؟ تصاویر هوایی محل برگزاری تجمع حاکی از اونه که این برنامه در مسافتی 4 کیلومتری که یک ضلع اش 200 متره برگزار شده. با توجه به اینکه شرکت کنندگان هم در حال راهپیمایی بودن، پس از یک خیابون به خیابون دیگه رفتن. این یعنی 80 هزار نفر یک باره در یک خیابون 200 متری کنار هم ایستادن. به نظرتون شدنیه؟ اسوشیتد پرس هم که یک رسانه انگلیسیه در خبری اعلام کرده کل جمعیت شرکت کننده 37 هزار نفر بوده. هرچند این عدد هم در 200 متر خیابون جا نمیشه، اما نکته اینجاست که آمار اعلامی این رسانه هم با آمار بی بی سی و اینترنشنال در تناقضه و انگار آمار دقیقی از شرکت کنندگان نیست. ضمن این که علارغم شعار همبستگی که قبل از این داده میشد، تصاویر نشون میده هر کسی یه پرچم متفاوت دستشه، پس این تجمع هر چی باشه حداقل همبستگی نیست. اینم ببینید، اینجا شبکه سعودی اینترنشنال داره اعتراف میکنه که از ملیت‌های دیگه هم توی این تجمع حضور داشتن. این یعنی بخشی از این افراد شرکت کننده حتی ایرانی هم نبودن. حالا میتونیم بگیم این بزرگترین همبستگی ایرانی‌های مقیم اروپا بوده؟
عصر بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما برنامه امواج شبه رو میشنوید. همونطور که عرض کردم، اینجا در استودیو سه مهمان عزیز و محترم داریم. آقای دکتر داوودی در چند جلسه اخیر ما در این برنامه حضور داشتند و مباحث مختلفی مطرح شد. بعد از فوت مرحومه مهسا امینی و متاسفانه اتفاقات بعدی که در کشور افتاد، نارامی ها و سوء استفاده رسانه های بیگانه، ما در چند برنامه اخیر به این موضوع پرداختیم. یک برنامه ویژه 3 ساعته داشتیم. در 3-4 برنامه اخیرمون هم وقت برنامه‌مون خیلی بیشتر شده، تلاش کردیم که از زوایای مختلف این موضوع رو بررسی کنیم. آقای دکتر داوودی در از همون جلسات ابتدایی در جمع ما حضور داشتن و در واقع ما در امواج شبه تلاش کردیم که عملکرد رسانه‌های بیگانه رو در تلاششون برای برهم زدن نظم داخلی ایران رو بررسی بکنیم. آقای دکتر چه خبر از تلاش این رسانه‌ها؟ مقصودم بیشتر مرور آخرین خبرها و تحولات رسانه‌های بیگانه است که ببینیم چه خبر است.
مثلا موضوعتون که ما اگر بخوایم رسانه‌های بیگانه رو به لحاظ عملیاتی در یک مداری قرار بدیم و راجعش صحبت کنیم، قطعا 3 مدار دارند: مدار نزدیک به واقعه، مدار خود واقعه و مدار دورتر از واقعه. قاعدتا رسانه‌های بیگانه به دلیل هماهنگی و جنس رفتاری که دارند، هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاکتیکی، فرمشون فرم تلاش برای دور نشدن از واقع است. هرچند عنصر زمان قاتل تمام این موضوعات تلقی میشه، اما ایجاد سوژه برای یه پیوستگی بین اون مدارها به انضمام تلاشی که رسانه‌های بیگانه میکنن برای در اختیار داشتن مخاطب، کاملا مشخصه که دارن با زمان میجنگند که مقهور این زمان و این فاصله زمانی نشن. خب در این فاصله زمانی سه اتفاق بسیار مهم رخ داده. اتفاق اول این که رسانه‌های بیگانه میدان رو در واقع با یک فراوانی بالای 60% در حال حاضر از دست دادند. پس این 40% باقی مانده، این عدد 60 و 40 که عرض میکنیم محاسبه شده است، همینجوری زمینی و تخمینی نیست. پس این 40% باقی مانده رو باید بتونن تقسیم بندی بکنند بین میدان در داخل ایران و میدان در خارج از ایران. طبق سنوات گذشته و بحران‌های گذشته، معمولاً رسانه‌های بیگانه با یک دگردیسی محتوایی به یک عدد حدود 10% تا 30% میرسند. 10% در داخل که الان عمدتاً تبدیل به شعارگویی‌ها و شعارنویسی‌های پراکنده غیر منسجم شده و تجمعات، که تجمعات دیگه بار معنایی در داخل نداره، چون رقیق شدن کمپین ها برای در واقع حضور عملا به یک در واقع طنزی تبدیل شده در فاصله همین مدارهای زمانی که اتفاق افتاده. پس تجمعات می شود خارج از ایران و شعارگویی ها و شعار نویسی ها با تمام پلتفرم هاش می شود در داخل ایران. پس این مدل اول اتفاقاتی که در رسانه های بیگانه داره رخ می ده. مسئله دوم، مسئله گریز از موضوعه. ببینید، مرحوم مهسا امینی یک موضوعی بود که اینها قرار بود باهاش خیلی موضوعات دیگر رو در واقع به جنبندی برسونند. البته در برخی از موارد به موفقیت هایی هم دست پیدا کردند که حالا فعلا جاش و بررسیش اینجا نیست، اما در یک معدل کلان اینها یک گریز از موضوع پیدا کردند. چرا؟ چون مسئله رو تبدیل کردند. ببینید، هر وقت در نظر رسانه‌های بیگانه سوژه‌ای بتواند عامل اتفاق بشود اما عامل اتحاد نشود، وحدت رویه در حفظ اتفاق وجود داره، اما وحدت رویه در اتصال و حفظ و استمرارش نمیتونه وجود داشته باشه. برای همینه که حتما اینها به یک مسئله برمیخورند تحت عنوان تعدد آرا در مواجهه با این پدیده. در چه نقطه‌ای؟ در اتصال مرحومه مهسا امینی به موضوعات دیگر. پس اینجا این مسئله دومی که بینشون اتفاق افتاده، که حالا موضوع برلین در یک کانسپتی در این ساحت در واقع قابل تبدیله. و نقطه سوم که نقطه بسیار مهمی است، مشغول کردن مخاطب با فیک اکشن هایی است که در واقع اینها میان و ایجاد میکنن. ببینید، ما در حوزه بین الملل فیک اکشن هامون نسبت به تحولات ایران در اروپا، خب سه تا کشور اصلی هست، انگلستان، فرانسه و آلمان. در یه برهای ایتالیا به عنوان مدخل ورودی هم تلقی میشده، حالا الان خیلی نمیخوایم به نقشش بپردازیم. اما فیک اکشنی که الان شما در انگلستان قابلیت ندارد، چون رسانه‌اش جلوتر از میدانه، در فرانسه هم قابلیت ندارد چون باگ‌های فرانسه نسبت به موضوع ایران بیشتر از حد متعارفشون شده، اما در آلمان شدنی است به همین مفاهیمی که در واقع عرض کردم. پس رسانه‌های بیگانه الان یکی از نقاط ضعفی که پیدا کردن این مرحله فیک اکشنیه که دارن بهش میرسن. داخل پرانته عرضم رو جمع‌بندی کنم در این قسمت، یک بحران رهبری رسانه‌ای هم الان پیدا کردن. ببینید، ما در 25 روز اول خب مسیح علی نژاد رهبری رسانه در میدان رو در اختیار داشت، حتی قابلیت رهبری میدان رو هم به تعبیری توسط عوامل و امتدادشون داشتن. از روز 25 جم به بعد تا روز 45 جم حدوداً این اومد و تقسیم شد. چرا؟ چون اونجایی که دیگه خبرنگار مجری CNN میشینه و دیگه میزنه میگه به رغم همه توانی که اومد پای کار تو نتونستی کار رو جمع کنی و ما فقط باید دهن تو رو دیگه ببندیم، از اونجا به بعد موضوعشون متفاوت شد. همین عبارت هایی که در واقع استفاده شد، از این مرحله 45 روز به بعد اینها بحران تمرکز رهبری دارند و چون رهبری گرانیگاهش خارج از اروپا و در آمریکا تعریف شده، ما وارد اولین نقطه ضعف در لبه تماس و ارتباط رسانه‌های اروپایی با وقایع ایران میشیم. قطع الیقین وی او ای در این مدت خیلی فعال بوده، اما بی بی سی مؤثر بوده. پس بنابراین اونها در تبدیل رسانه فعال به مؤثر به دلیل حضور رهبری در امریکایی که در اینها دارند و عدم اتصالش به اروپا، لبه ارتباطشون با میدان در ایران رو از دست دادن. یکی دلایلی که ما تصورمون بر اینه که بالاخره اینها از یک اتوبان چند بانده وارد خیابون و بعد وارد کوچه و الان احتمالاً وارد بنبست در نوع مدیریت تقاضای میدان شدند، این مواردی است که حالا بیشتر میشه راجع بهش صحبت کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر داوودی. همینطوره، به نظر منم این بحث اتحاد و اتفاق مهمترین مسئله است دیگه. الان یه گسستگی عجیبی بینشون پیش آمده، موضوع مشمول زمان شده و اون بازی که حضرت عالی شما می‌فرمودید که از رسانه به میدان، از میدان به رسانه، الان قدری دوچار توقف شده. علتش هم همین شاید دو سه پاراگراف آخری باشه که شما فرمودید. آقای وحید آقا محسنی، شما در مورد برلین چه نظری دارید؟
ببینید، بذارید اول یه فضای کلی حاکم بر این چند وقت اخیر رو ترسیم بکنیم. ما توی فضای جهانی هستیم که میشه گفت از سال 2020 به این سمت یک تقابلی بین محور شرق و غرب شکل گرفته. این که حالا چرا برلین، از این لحاظ میخوام وارد موضوع بشم. تقابل شرق و غرب و این الغا که ایران هم گویی تمایل به سمت شرق داره و وارد این جنگ سرد شده و حالا بحث انرژی و ارسال انرژی به اروپا رو که داشتیم، اینجا یه سیگنال هم شاید دارن میدن که برلین به عنوان محلی که شاید این تهدید رو حس میکرده که زمستان سرد اروپا رو خواهد داشت، وارد میدان شده. ما توی این زمینه یه فضایی داریم که با یه جنگ هایبرید علیه جمهوری اسلامی مواجه هستیم. مجموعی از اهرم‌های دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تا قبل از این ظاهرا برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش برجام و بازگشت به برجام بود، ولی کمتر کسیه که هدف واقعی غرب رو در رژیم چنج و براندازی از این اهرم‌های فشار دیگه ندونه. در این زمین رسانه‌های خارجی هم وارد حمایت از این سیاست شدن. یکی از ابعاد این تلاش‌ها هم قالب رسانه‌ای محبوب آمریکایی‌هاست که ژانر آوتریج مدیا یا رسانه‌های خشم، ژانر خشم رسانه‌ای رو دارن به پیش میرن. یعنی تلاش میکنن تا احساسات ضد جمهوری اسلامی رو برانگیخته کنن به هر طریق ممکن. این کارم بیشتر از این طریق نیست که اطلاع رسانی به مخاطب انجام دادن، بلکه با فراهم کردن فضایی از احساس تعلق ساخته شده در رسانه که رسانش مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده و احساسات مخاطب رو درگیر کنه، دارن این کار رو میکنن. آوتریج مدیا، ما به هر نوع رسانه یا روایتی میگیم که با استفاده از خشم برای برانگیختن واکنش‌های احساسی شدید در مخاطب عمل کنن. اینا میان سخت خبر رو با یک موارد احساسی نرم ترکیب میکنن و این سبک خبری هم مدت هاست در جذب مخاطب موفق بوده. یک واقعی رو پایه قرار میدن و با ترکیب موارد مختلف این رو میپرورونن و میخوان این خبر سخت رو با موضوعات نرم ترکیب کنند و احساس مخاطب رو درگیر کنند و مردم رو بکشونن به میدان. گفتیم هدف اصلیشون هم براندازی است و بر کسی هم پوشیده نیست که این رسانه ها به دنبال ایجاد اتحاد بین المللی برای منزوی کردن جمهوری اسلامی هستن و یا حمایت از ایرانیانی که به دنبال تغییر هستن و جلوگیری از نفوذ بین المللی ایران. همین هم هست که میبینیم که سعی میکنن یه بسیج عمومی بکنن که افراد رو در اروپا جمع کنن در یک نقطه. مهم هم نیست براشون که چقدر جمع میشن، فقط این پیام رو میخوان بدن که یک اجماعی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و بگن که این مخالفت با جمهوری اسلامی به حدی زیاده که ما مجبوریم حالا اقداماتی بکنیم. حالا این اقدامات رو میتونیم بیشتر بحث کنیم که به دنبال چه اقداماتی هستن. حالا ممکنه بردن پرونده هسته ایران باشه از طریق اسنپ بک و اون مکانیزم ماشه به شورای امنیت یا کارهای دیگه باشه، ولی هدفی که دارن پیش میبرن بیشتر یه هدف سیاسی هستش. براشون هم همونجور که عرض کردم مهم نیست جمعیت کیا هستند. خیلی جاها میبینیم که شاید خارجی هم اومدن، اصلا در جریان داستانهای مثلا اعتراضات ایران هم نیستن، شاید هر کسی هدف خاص خودش هم پیگیری میکنه. میبینیم پرچمهای مختلف هم آوردن اونجا، بیشتر اینا میخوان یه تصویری به جامعه جهانی نشون بدن که یک اجماع برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در جامعه جهانی ایجاد کنند. حالا ما بعداً وارد بحث‌های تلاش‌های رسانه‌ای هم میشیم که تو قسمت‌های بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد که چه تاکتیکایی بیشتر استفاده می‌کنند.
پیرامون این مسئله، اگر حالا شنوندگان عزیز یه سندی رو مطالعه کنن شاید بد نباشه، بیانیه پارلمان اتحادیه اروپا فکر میکنم 25 اسفند 92 بود که توش بحث نهاد اروپایی ارتقاء دموکراسی رو از سال 2014 تا 2022 مطرح میکنه. اون سه بند آخرش رو، چون نمیشه خیلی سیاسی اسم بردن ما نمیتونیم بگیم، اون سه بند آخرش رو حتما بخونن. بعد اون وقت متوجه میشن که اصلا خانم مهسا امینی و نمیدونم اروپا و اینا الان دقیقا داستانش چیه.
متشکرم از شما آقای دکتر داودی. آقای دکتر علی محمد اسماعیلی اینجا حضور دارن. آقای دکتر، یکی از نکاتی که به نظرم خیلی مهمه و میتونه شناخت ما رو نسبت به وقایع اخیر مثلا در برلین و اینا بیشتر بکنه و اگه بخوایم ریخت شناسی اون در واقع تجمع رو داشته باشیم، اینی که اصلا بشین تصاویر اونجا رو قشنگ نگاه بکنیم ببینیم کیا اومدن، چه پرچمای اونجاست، کیا شعار نه. حالا جالب، یه سری از اینا اصلا ایرانی نبودن، مثلا از جای دیگه آورده بودن، این حالا یه بحثیه. تو همون ایرانیایی که اومدن اون پرچما، اون شعارا انقدر حالا متعدد و متفاوت و اینها بود، به کنار بعضی از اینا اصلا گروه های رسمی تجزیه طلب بودن، یعنی اصلا سرشاخه های تجزیه طلب ها بودن که توی اون تجمع حضور داشتن. اگر شما بخواید در واقع از فضای رفتارشناسی و ریختشناسی وضعیت برلین بخواید صحبت بکنین، چطور میبینید ماجرا رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این معماری خیلی حرفه‌ای و کارکشته که ساختمان‌های بلند می‌سازن، قبل از اینکه وارد عملیات ساخت و ساز بشن، یعنی یه پی خیلی قوی و محکم میسازن، یعنی زمین رو گود میکنن با استفاده از بتون و آهن یه پایه محکم درست میکنن، بعد روی این پایه محکم میسازن، میرن 50 طبقه میرن بالا. این اتفاقی که اخیراً شاهد بودیم به خاطر اینکه اصل و اساسش بر مبنای یک دروغ شکل گرفت و خب لازم هست که مرجع قضایی بالاخره یه موقعی به موضوع بپردازند که همه کسانی که پرونده پزشکی خانم مهسا امینی رو کتمان کردن و اجازه ندادن که این پرونده در اختیار عموم مردم قرار بگیره باید یه روز بیان جواب بدن، ولی چون بالاخره مشخص شد که این خانم سابقه طولانی بیماری داشته، اساسا من معتقدم که همه این تلاش‌های این شکلی یه نوعی کف روی آبه و نمیگیره این حرکت، به خاطر اینکه بالاخره کمابیش مردم دارن متوجه میشن. همون خانومی که اینا میگفتن که فقط برای سرماخوردگی رفته بوده مراکز درمانی، یه پرونده قطور پزشکی داشته. ولی اون چیزی که من فکر میکنم باید بیشتر بهش پرداخته بشه اینه که درسته که این همه این اتفاقات نمیتونه در واقع خللی ایجاد بکنه در روندی که ما داریم طی میکنیم، ولی واقعیت امر این هست که من احساس میکنم اون قدرت نرم جمهوری اسلامی از این قبیل تجمعات داره آسیب ببینه و من خیلی موافق نیستم که ما تمام تلاشمون رو منعکس بکنیم که این اتفاقات رو خیلی کوچیک و خیلی بی اهمیت نشون بدیم. این به ما کمکی نمیکنه اصلا. بالاخره یه زخمی ایجاد شده، یه اتفاق بدی افتاده، تصاویری به دنیا مخابره شده از کشور ما که برای ما اصلا خوب نیست، برای مباحث مربوط به دیپلماسی عمومی ما، دیپلماسی رسمی ما خسارت آوره و باید بپردازیم به این که خب چیکار باید بکنیم، این اتفاقی که افتاده ما چطور میتونیم به کسانی که دچار این مسمومیت فکری شدن و از ابتدا از سوپرمارکت دشمن خرید کردن و بعد حالا یه تعدادشون متوجه شدن که این غذایی که مصرف کردن غذای مسموم بوده و اساسا به قول آقای دکتر اساسش فیک بوده. ولی اون چیزی که الان مهم هست اینه که ما باید به این سمت که این مسمومیت فکری رو جبران بکنیم. یعنی اگه کسی واقعا مسموم میشه که ما برش کلاس دانشگاه تهران بذاریم ببریم سر کلاس سمشناسی که بهش کمک نمیکنه که، این باید بره بیمارستان بستری بشه، تخلیه بشه اون چیزایی که مصرف کرده، دارو مصرف بکنه، بهبود پیدا کنه. من فکر میکنم که اساس همه فعالیت های رسانه ما در این اتفاقات که اخیراً شاهد بودیم اینه که ما باید بریم به سمت آسیب شناسی وضعیتی که پیش اومد و بریم به سمتی که یک پیشگیری و یک ایمنی ایجاد بکنیم برای اتفاقات بعدی، چون این اولین و آخرین اتفاقی که افتاد نیست و نخواهد بود. همه دوستان میدونن دشمن واقعا مایوس شده از تهاجم نظامی و جنگ سخت و لشکرکشی‌های و تمام هم و غمش تمام انرژیشو معطوف کرده به حوزه رسانه و تخریب اون و باورهای مردم نسبت به نظام، نسبت به کارآمدی نظام و اتفاقاتی که الان درش شاهد هستیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر داودی، در بحث در واقع آرایش افراد و جمعیت حاضر در میدان برلین نکات متعددی همونطور که گفتم آقای دکتر هم اشاره کردن وجود داره. ما تو اینا حتی پرچمای همجنسگرا رو هم می‌بینیم. یعنی اصلا چه خبره اونجا؟ یعنی دقیقاً چه اتفاقی داره میفته در جای خارج از ایران؟ یعنی انگار که مثلا به قول خودشون میخوان انقلاب از اونجا شروع بکنن، چیکار دارن میکنن؟ مفهوم این تجمع چی هستش؟ اونم تجمعی با این ریخت و قیافه.
البته که بالاخره هر کشوری نیاز به یه سری تصاویر طنز هم داره، یارو چرا همش غمگین باشیم؟ بالاخره یه چند تصویر طنز هم مردم ببینن شاید مفید و فایده به حالشون باشه. ما چند سال پیش داشتیم مدل کاری که سفارت امریکا در لبنان و عراق انجام میداد رو بررسی میکردیم، هم میدانی هم به صورت غیر میدانی. به یه جنبندی رسیدیم و اون هم این بود که امریکایی ها در کشورهای عربی، در داخل خود کشورهای عربی، به ساماندهی نیروهای عملیاتی و سازماندهی نخبگان مؤثر رسیدند. برای همین شما میبینید در یه جایی مثل لبنان مدلی که در بیروت میخوان زمین بزنن مکملش ترابلوسه، همون اینجا اجرا نمیشه، داره مکملش اجرا میکنه. متمم ترابلوس میشه سور، متمم سور میشه سیدا. بعد شما میبینید تو لبنان زنجیره ای از تحولات رخ میده که دولت کلن میفت، نتیجه دولت. میریم توی عراق، میریم توی عراق میبینیم که کاری که توی ساحت و تحریر بغداد انجام میدن همون مدل متممش داره تو میدان ساحت العشرین نجف انجام میشه. اون توی بغداد آنانیموس جماعت نمیاد وسط، اما توی